استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که نشست امروز قطر بتواند زمینه مذاکرات بین الافغانی را فراهم سازد. مقامات آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان در پایتخت قطر دوحه برای پنجمین بار با هم گفتگو می کنند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این تحول و رویداد را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخطها، قطر امروز میزبان پنجمین دور گفتگوها میان طالبان و نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان است. مسئول برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح میگوید هدف از این جرگه رسیدن به اجماع ملی برای صلح است و بهترین های سینمای هالیوود دیشب اسکار گرفتند. مشروع خبرها. قطر امروز میزبان پنجمین دور گفتگوها میان طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند میگوید که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر به دوحه رسیده است. دو امروز بر رادیو آزادی گفت تا هنوز روشن نیست که ملا برادر در گفتگوهای امروز در قطر اشتراک خواهد کرد یا نه. طالبان پیش از این گفته بودند که ملا عبدالغنی برادر در این گفتگوها اشتراک نمی کند. سخنگوی طالبان همچنان گفت این دور از مذاکرات قطر برای 4 روز ادامه خواهد یافت. انتظار می رود دور تازه از گفتگوها میان نمایندگان طالبان و هیئت آمریکایی روی آتش بس در افغانستان و خروج نیروهای بین المللی از این کشور متمرکز باشد. گفتگوها میان دو جانب در ماه جنوری در قطر 6 روز ادامه یافته بود. محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید هدف از برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح رسیدن به اجماع ملی برای صلح است. آقای داودزی که نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان در امور اجماع منطقه‌ای نیز است، امروز همچنان در یک نشست خبری در کابل گفت در لوی جرگه مشورتی اقشار مختلف جامعه به شمول احزاب سیاسی مخالف اشتراک میکنند.
هدف عمومی از تدویر لوی جرگه رسیدن به اجماع ملی جهت تأمین و تحکیم صلح پایدار در کشور است. یه هدف کلی و جامع و عمومی است.
محمد عمر داودزی افزود نتایج لوی جرگه مشورتی در کنفرانس سوم کابل ارائه خواهد شد. به گفته رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در لوی جرگه مشورتی حدود 2000 تن اشتراک میکنند که حداقل 30%شان زنان هستند. آقای داودزی همچنان امروز گفت که در نظر است لوی جرگه مشورتی در 26 ماه حوت برگزار شود، برای 2 روز ادامه یابد و احتمال تمدید آن نیز وجود دارد. قماندانی امنیه ولایت کندوز از بازداشت حدود 400 تن به اتهام جرایم جنایی در جریان امسال خبر می‌دهد. انعام الدین رحمانی سخنگوی قماندانی امنیه کندوز بر رادیو آزادی گفت از آغاز سال 1397 شمسی تا اکنون کارمندان اداره‌های جنایی و استخباراتی این ارگان نزدیک به 400 تن را به اتهام ترور، دزدی، آدمربایی و قتل بازداشت کردند. در حال از دستگیری صدها تن به اتهام جرایم مختلف در کندوز خبر داده می‌شود که باشنده های این ولایت مقام های امنیتی را با کوتاهی در جلوگیری از نامنی ها در کندوز متهم می کنند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند تحول و خبر از منطقه و جهان. کماندوهای بنگلادشی مرد را که قصد ربودن یک تیاره مسافربری را داشت با ضرب گلوله کشتند. این تیاره با 150 سرنشین از دبی به داکا پایتخت بنگلادش می رفت. مرد پس از آن از پا درآورده شد که تیاره در میدان هوایی شهر چیتاگونگ بنگلادش نشست اضطراری کرد. مرد مظنون بنگلادشی که حدود 25 سال عمر داشت پس از نشست این طیاره گفت که می خواهد با شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش گفتگو کند. مقام ها گفتند که نیروهای امنیتی پس از آن بالای این فرد تیراندازی کردند که در برابر آنها دست به پرخاشگری زد. مطیر رحمان یک مقام اردوی بنگلادش گفته که این مرد در تیراندازی زخم برداشت و هنگام انتقال به شفاخانه درگذشت. یک مقام پلیس میدان هوایی گفته یک تفنگ که در محل پیدا شده تفنگ اصلی نبوده است. جزئیات بیشتر در مورد این رویداد ارائه نشده. در نتیجه درگیری در منطقه کشمیر تحت اداره هند، دو نیروی امنیتی هند و 3 تندرو مسلح کشته شدند. اردو و پلیس هند گفتند که این درگیری میان نیروهای امنیتی و اعضای گروه تندرو مسلح جیش محمد مستقر در پاکستان دیروز رخ داد. در این اواخر هند اقدامهای سرکوبگرانه را در این منطقه روی دست گرفته و بیش از 160 تن از مظنونین را بازداشت کرده است. این اقدامها در حال به اجرا گذاشته میشوند که در 14 فوریه در یک حمله انتحاری در منطقه کشمیر تحت اداره هند حداقل 40 پلیس کشته شدند. مسئول این حمله را گروه جیش محمد پذیرفت. با این هم هند پاکستان را به دخالت در این حمله متهم می‌کند. اسلام آباد این اتهام‌ها را رد کرده است. و 91 جشنواره اهدای جوایز اسکار دیشب در هالیوود در ایالت لس آنجلس آمریکا برگزار شد. در این دور فیلم‌های بوهمیان رپسودی 4 جایزه، پلنگ سیاه یا بلک پانتر 3 جایزه، کتاب سبز یا گرین بوک 3 جایزه و روما هم 3 جایزه را به خودشان اختصاص دادند. گرین بوک یا کتاب سبز جایزه بهترین فیلم سال را کسب کرد. رامی ملک برای اجرای نقش در فیلم بوهمیان رپسودی جایزه بهترین هنرپیشه مرد را گرفت. اولیویا کولمن هم در کمدی فیوریت یا دلخواه جایزه بهترین هنرپیشه زن را در جشنواره اسکار به خودش اختصاص داد. فیلم روما در 10 بخش نامزد بود که نسبت به هر فیلم دیگر انتظار دریافت جوایز بیشتر را داشت، اما تنها 3 جایزه گرفت. پایان خبرها.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمروز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که نشست امروز مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر بتواند زمینه مذاکرات بین الافغانی را فراهم سازد.
ملا برادر هم اول شویده چه الت رسیده لیده اگر یو مؤسس به تحریک طالبان افغانستان و به طالبان و به تصمیم گیری هیئت نه یو غریده دست معلومه گی که انشالله اوسنه ناست مهم ناست ده او
رهبران آمریکا و کره شمالی در این هفته در ویتنام با هم ملاقات می کنند. این دومین ملاقات میان دونالد ترامپ و کیم یونگ اون خواهد بود. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور می کنیم و گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشد. ساعت 1:08 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که نشست امروز قطر بتواند زمینه مذاکرات بین الافغانی را فراهم سازد. این شورا میگوید که اشتراک ملا برادر، یکی از اعضای برجسته این گروه، در نشست قطر نوید خوب برای صلح است. قرار است دور پنجم گفتگوها میان آمریکا و طالبان امروز در دوحه برگزار شود. سخنگوی طالبان رسیدن ملا برادر به قطر را تایید کرده، اما از اشتراک وی در نشست امروز در آنجا ابراز بی‌خبری می‌کند. همکارم آرزو قیاسی با تفصیل بیشتر در استودیوی کابل است.
هرچند 4 بار نشست میان امریکا و طالبان در مورد صلح افغانستان به حکومت این کشور خبرهای خوشی نداشته است، اما دخیل شدن ملا برادر در دوره 5 این مذاکرات یک بار دیگر امیدواری ها برای فراهم شدن زمینه مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان را برانگیخته است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید ملا برادر یکی از اعضای برجسته طالبان و تصمیم گیرنده می باشد. احسان طاهری سخنگوی این شورا روز دوشنبه در مورد برادر زدی گفت
ملا برادر هم ول شویده چه الت رسیده لیده اگر یو مؤسس دی تاریخ طالبان افغانستان و او دی طالبان و دی تصمیم گیری هیئت نه یو غړی ده، داسې معلومیږي چې انشاءالله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او امیدوار یو او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول سي تر څو مذاکرات دولت او طالبانو ترمنځ پیل سي.
آقای طاهری میگوید در نشست قطر در کنار فراهم شدن زمینه مذاکرات بین الافغانی روی مسئله آتش بس در روزمادت نیز بحث خواهد شد و میگوید که شورای عالی صلح افغانستان توقع شنیدن خبرهای خوشی را از این نشست دارد. قرار از ظلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان امروز یک بار دیگر در دوحه با نمایندگان طالبان دیدار داشته باشد. دور قبلی این مذاکرات که 4مین دور این گفتگوها بود 6 روز ادامه داشت و دو جانب اعلان کردند که روی بعضی موضوعات بسیار مهم به توافق عمومی دست یافتند. بر اساس گزارش‌های ایجاد یک تقسیم اوقات برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و یقینی سازی این موضوع که افغانستان بار دیگر علانه گروه‌های تروریستی نشود موضوعاتی بودند که روی آن توافق شد. اما دو جانب دخیل در مورد آجنده جلسه امروز دوحه جزئیات ندادند، ولی در یک اعلامیه چند روز پیش طالبان گفته شد که برای شرکت یک هیئت 14 نفری برای رهبری شیر محمد عباس سانکزی 4 تن از اعضای همین هیئت از پاکستان به دوحه می روند. زبی الله مجاهد سخنگوی طالبان رسیدن ملا برادر را به قطر نیز تایید کرده است و روز دوشنبه به رادیو زاده گفت که تاکنون معلوم نیست که ملا برادر در مذاکرات میان آمریکا و طالبان اشتراک خواهد داشت یا نه. اما سید اکبر آقایی که از مقامات پیشین طالبان و رئیس شورای راه نجات افغانستان میگوید ممکن ملا برادر در نشست قطر اشتراک نمود و از آن نشست نتیجه مطلوبی به دست بیاید. در این حال عبدالله روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران به رسانه‌ها گفت که حکومت نیز مسئولیت دارد تا موانع سر راه صلح را بردارد.
هنوز که طالب‌ها حاضر به مذاکره با دولت افغانستان نشدند، ما هم مسئولیت داریم که موانع را سر راه گفتگو برداریم. اگر بحث همیست که مذاکره با چه نوع تیم صورت بگیرد، در اون قسمت ما باید این اتفاق داشته باشه یک تیمی که ترکیب دولت و سایر نهادهای سیاسی کشور باشه. هم میتونه که هر بهانه ای که طالبان برای آغاز مذاکره داشته باشند او را رفع کنند.
با آنکه در این اواخر تلاش‌ها برای صلح سرعت گرفته است، اما چیزی که حکومت افغانستان و آمریکا از این تلاش‌ها امیدوار است آغاز مذاکرات مستقیم حکومت و طالبان می باشد که تاکنون صورت نگرفته است. اکنون دیده شود که اگر ملا برادر در دور 5 مذاکرات اشتراک کند، زمینه برای مذاکرات بین الافغانی فراهم خواهد شد یا نه. آرزو قیاسی، رادیو صدای کابل.
در این میان شورای عالی صلح افغانستان میگوید هدف تدبیر جرگه مشورتی صلح رسیدن به یک اجماع ملی درباره صلح است. عمر داوودزی رئیس دارالانشای این شورا امروز به خبرنگاران در کابل گفت که به شمول مخالفان حکومت همه در این گردهمایی اشتراک خواهند کرد. او افزود که نتایج این جرگه به کنفرانس 3 کابل تقدیم می شود. آقای داوودزی میگوید که حدود 2000 نفر در این جرگه اشتراک خواهند کرد که 30% آنها زنان خواهد بود. او گفت که این گردهمایی دو روز ادامه خواهد داشت و امکان دارد طولانی تر شود. قرار است این جرگه به تاریخ 26 هود دایر شود. همکارم نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
امروز محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در یک نشست خبری در کابل حضور یافت و در مورد لوی جرگه‌ای که قرار است در اواخر ماه هود برگزار شود به خبرنگاران معلومات داد. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفت که هدف و مقاصد تدبیر لوی جرگه مشورتی است که افغانستان باید به یک اجماع ملی به صورت کلی در مورد صلح افغانستان دسترسی دسترسی پیدا بکند. محمد عمر داودزی گفت که در این جرگه بالایی صحبت خواهد شد که چطور مذاکرات غیر رسمی صلح بتوانه مذاکرات مستقیم را آسیب نرساند. آقای داودزی بیشتر در این مورد گفت
این لوی جرگه بحثی که انشالله میکنه در این همی مورد میباشه که مذاکرات غیر رسمی چطور بتانه که ممد مذاکرات رسمی شود، زمینه ساز مذاکرات رسمی شود، مذاکرات رسمی را متضرر نرسانه، ضرر نرسانه، بلکه او را تقویه کنه. این یکی از موضوعات بحث لوی جرگه میباشه انشالله که پیشنهاد ما هست.
یکی از موارد دیگری که آقای داودزی بحث کرد، هدف دیگه لوی جرگه ای است که افغانستان به یک میکانیزم در مورد صلح برسه و این میکانیزم یا طرز العمل یا استراتژی با در نظر داشت ارزش ها و دستاورد های افغانستان خواهد بود. ارزش ها را آنگونه که آقای داودزی تعریف کرد حقوق و آزادی های افغان ها است، از جمله حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی زنان، آزادی رسانه ها و دستاورد ها را هم قانون اساسی افغانستان به عنوان کرد و گفت که دولتی که در چارچوب قانون اساسی افغانستان روی کار آمده ای از با در نظر داشت همین موارد یک استراتژی لوی جرگه در موردش به حکومت مشوره خواهد داد. آقای داودزی در مورد آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه گفت که بر فعلا آمادگی ها جریان داره و تعداد اشتراک کننده های لوی جرگه را گفت که حدود 2000 تن خواهد بود و ایرم گفت که ممکن از 2000 نفر بیشتر شود. گفت که 1100 نفر از ولایت خواهد بود و 900 نفر از کابل، که از میان این 900 نفر از کابل شمار از این اشتراک کننده ها از نهادهای ملی، نهادهای مدنی، رسانه ها خواهد بود. و همچنان گفت که تمام اشتراک کننده ها توسط کمیسیون تدویر لوی جرگه به کابل دعوت خواهد شدن و در جای مشخص برشان جای بود و باش تعیین شده. و تاریخ برگزاری لوی جرگه را گفت که از 26 تا 29 هوت است برای 3 روز. اگر در صورت که در 3 روز به نتیجه نرسن، امکان تمدید برای 2 روز دیگه همی لوی جرگه است، که یعنی امکان داره تا 2 روز بعد از، یعنی تا 5 روز هم ادامه پیدا بکنه. بله،
تشکر از معلومات شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم نصرت پارسا شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید هدف تدبیر جرگه مشورتی صلح رسیدن به اجماع ملی درباره صلح است. این شورا امیدوار است که نشست امروز مقامات آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر زمینه‌ساز مذاکرات بین الافغانی باشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه خبری نیمه روز رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در شهر هانوی مرکز ویتنام با هم ملاقات میکنند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو غیاسی با اخبار اقتصادی با شماست.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در نمایشگاه بین‌المللی گلفو در دبی تاجران به ارزش 80 میلیون دلار قرارداد و تعهد قرارداد را به دست آوردند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه 5 روزه به پایان رسیده و در آن به شمار زیادی از محصولات افغانی بازاریابی شد. به گفته وی این قراردادها با کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی در بخش میوه خشک، زعفران، عسل و ادویه‌های طبی افغانستان عقد گردیده است. تجارت و مالداری افغانستان میگوید قرار است در بهار سال آینده نیز نمایشگاه‌های متعددی در داخل و خارج از کشور به هدف بازاریابی به محصولات افغانی راه اندازی شود. بورد عالی متشبثین افغانستان میگوید در قندهار تاجران در بخش پرداخت مالی با مشکلات مواجهند. رحمالدین حاجی آقا رئیس این بورد امروز برای رادیو آزادی گفت که وزارت مالی از تاجران ولایت قندهار خواسته است تا برای بیلانس مالیات به کابل بیایند، که به گفته وی این عمل زمینه را برای فساد مالی فراهم می‌سازد. به گفته وی هرچند تاکنون زمان پرداخت مالیات این تاجران تکمیل نشده است، اما وزارت مالی باز هم خواهان پرداخت مالی از آنان گردیده است. بورد عالی متشبثین از حکومت می‌خواهد تا جهت بررسی و تصفیه حساب مالی تاجران در ولایت هایشان سهولت هایی را فراهم سازد، چون به گفته این بورد رفت آمد تاجران از ولایت های مختلف به مرکز مشکلات را نیز به همراه دارد. تلاش نمودیم تا در زمینه نظر وزارت مالیه را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. این همراه خبر خدمت مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1660 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 49 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 49 افغانی به فروش می‌رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می‌شود: 1 دلار آمریکایی 74 افغانی و 60 پول، 1 یورو 84 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 90 پول و 1000 روپیه پاکستانی 534 افغانی.
رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در شهر هانوی مرکز ویتنام با هم ملاقات می کنند. این دومین ملاقات بین این دو رهبر محسوب می شود. همکارم آرش همایون را با خود در استودیو داریم که این موضوع را دنبال کرده است. آرش صاحب مانده نباشین.
سلام و درود بر شما و شنوندگان.
خوب تر و تازه معلوم میشین، میفهمم که معلومات بیشتری راجع به این موضوع دارین.
تشکر. طوری که شما گفتین، بله، قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به تاریخ 27 و 28 فوریه در شهر هانوی مرکز ویتنام با هم ملاقات کنند. کیم جونگ اون امین حال بهری ملاقات توسط ریل از پیونگیانگ به سوی ویتنام حرکت کرده. رسانه های کوریای شمالی روز یکشنبه هشدار دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نباید به حرف های کسان گوش فرا بده که در برابر بهبود روابط بین دو کشور موانع ایجاد می کنند. دونالد ترامپ قبل از عزیمت جانب ویتنام در واشنگتن گفته که بعد از ملاقات قبلی با کیم جونگ اون به این باور است که بین این دو رهبر روابط دوستانه خوب به وجود آمده. وزارت خارجه ویتنام میگه که دونالد ترامپ شام سه‌شنبه به ویتنام خواهد رسید و قبل از ملاقات با کیم جونگ اون با رئیس جمهوری ویتنام ملاقات میکنه، اما حکومت ویتنام تا هنوز در مورد محل و وقت دقیق ملاقات بین رؤسای جمهوری آمریکا و کره شمالی معلومات مفصل ارائه نکرده.
همایون صاحب، پیش از این هم رهبران آمریکا و کره شمالی سال گذشته در سنگاپور اولین ملاقات خود داشتن و طبق معلومات و گزارشات دو ملاقات برخی از تعهدات صورت گرفته. آیا او تعهدات عملی شده یا کدام پیشرفت به سوی عملی شدن او تعهدات شده یا نه؟
ولی طوری که شما گفتین، دونالد ترامپ با کیم جونگ اون در ماه جون سال گذشته در سنگاپور ملاقات کرد، اما تا هنوز در مورد تعهدات اتخاذ شده در سنگاپور کدام پیشرفت محسوس دیده نمیشه. در ملاقات سنگاپور روی غیر اتمی ساختن شبه جزیره کوریا از اسلحه اتمی توافق شده بود. کوریای شمالی خواستار لغو تحریم‌های وضع شده بر پیونگیانگ توسط آمریکا و متحدان آمریکا است و کوریای شمالی همچنان میخواهد که قبل از اینکه در مورد غیر اتمی ساختن تعهدات چه عملی کنند، اعلان رسمی ختم جنگ سالهای 1950 الی 1953 بین دو کوریا و برخی ضمانت‌های امنیتی صورت بگیرد. اما ایالات متحده آمریکا قبل از لغو تحریم‌ها از کوریای شمالی خواستار ضمانت‌های غیر اتمی ساختن و ای که هرگز بر ساختن اسلحه اتمی تلاش نخواهد کرد میباشند. در این مورد متاسفانه حال پیشرفت نشده، اما رهبران دو کشور امیدوار هستند که در نشست هانوی پیشرفت‌های قابل ملاحظه در این زمینه صورت بگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که در اجلاس هانوی در مورد رسیدن به یک توافق اتمی با کره شمالی عجله ندارد، اما خوشحال خواهد شد اگر کره شمالی آزمایشات اتمی خود متوقف بسازد. همچنان انتظار می‌رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در مورد اعلان رسمی ختم جنگ سالهای 1950 الی 53 میلادی بین دو کوریا به یک توافق برسند.
تشکر. شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم آرش همایون شنیدید که رهبران آمریکا و کره شمالی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در هانوی مرکز ویتنام با هم ملاقات میکنند. این دومین ملاقات بین دونالد ترامپ و کیم یونگ اون خواهد بود. بیشتر در این ملاقات روی خلع سلاح اتمی شبه جزیره کوریا تمرکز خواهد شد.
رادیو
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مسئولان قماندانی امنیه قندوز میگویند که پرسنل این قماندانی طی سال روان بیش از 400 تن را در پیوند به قضایای گوناگون جنایی از ساحات مختلف ولایت بازداشت کردند. اجمل آریان گزارش میدهد.
پلیس قندوز در طی سال روان بیش از 400 تن را در پیوند به قضایای مختلف بازداشت کرده اند. مسئولان قماندانی امنیه قندوز میگویند که پرسنل اداره‌های جنایی و استخباراتی این قماندانی در طی 12 ماه سال روان بیش از 400 تن را در پیوند به قضایای سرقت، تهدید، مجروحیت، قتل، اختطاف و ترور از ساحات مختلف ولایت یادشده بازداشت نموده اند. انعام الدین رحمانی سخنگوی پلیس قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در یک اقدام تازه آنان 7 تن را به اتهام قتل و اختطاف در ولایت نامبرده بازداشت کرده اند.
اسامی حسب الله فرزند غلام سخی با 2 تن از همکارانش طفل 13 ساله به نام مصور را از ولایت کابل اختطاف کرده بود. بعد از اطلاع پلیس قماندانی امنیه قندوز توانست افراد را شناسایی را بازداشت بکند و طفل اختطاف شده به خانوادهش تسلیم داده شد. همچنان در پیوند قضیه قتل حاجی زبی 4 تن مظنون بازداشت شده فعلا تحت بازپرسی های ابتدایی پلیس قرار دارد.
آقای رحمانی بیان نمود که دوسیه های نسبتی افراد بازداشت شده پس از طی مراحل قانونی رسما محول ارگان های عدلی و قضایی گردیده اند. با این حال شماری از باشندگان قندوز از کار و فعالیت پلیس این ولایت ابراز خرسندی میکنند. آنان همچنان از ارگان های عدلی و قضایی میخواهند تا در برابر مجرمین بازداشت شده برخورد جدی کنند. حکیم حساس، محمد عثمان راسخ و عبدالعزیز عزیزی سه تنی از باشندگان قندوز در رابطه با رادیو آزادی چنین گفتند.
پلیس جرایم جنایی که در آخر از کارکردهای خوبی داشتند، ما ازشان سپاسگزاری میکنیم، با امید کارکردهای بیشترشان هستیم.
کسایی که میخواستن چیزهای مختلف به خاطر انجام دادن جرایم مختلف در شهر قندوز انتقالش بدن و دستگیر کردن و یک کار بسیار نیک به خاطر تامین امنیت در ولایت قندوز انجام دادن و ما ازشان خوشحال هستیم.
این افراد باید به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده شود و ارگان‌های عدلی و قضایی هم در این زمینه جدیت به خرج بدن تا ای که در آینده مردم ما شاهد اختطاف و قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان و قتل و ترور و این موضوعات نباشند.
این در حال است که چند پیش ساکنان این ولایت از افزایش قضای مختلف جرایم جنایی در داخل شهر قندوز ابراز نگرانی کرده بودند. اما مسئولان پلیس ولایت یادشده به اهالی قندوز اطمینان می‌دهند که در خصوص تأمین امنیت سر و مال مردم از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمی‌کنند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و در این قسمت برنامه شنوندگان عزیز، همکارم آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
سرخط‌های مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل به مسئله نشست قطر میان آمریکا و نماینده‌های طالبان به شمول ملا برادر اختصاص یافته است. روزنامه مسیر نوشته است در حالی که امروز دور پنجم نشست میان آمریکا و طالبان در دوحه مرکز قطر آغاز می‌شود، ملا برادر یکی از رهبران مهم این گروه به دوحه رسیده است. به نقل از روزنامه تاکنون مشخص نیست که آیا ملا برادر در این مذاکرات سهم خواهد گرفت یا نه، اما هفته قبل طالبان گفتند که ملا برادر شامل تیم مذاکره کننده نمی‌باشد و اگر قرار باشد وی در مذاکرات اشتراک کند، باید از جانب آمریکا یک مقام به سطح وی اشتراک داشته باشد. و آنها همچنان گفتند که رهبری تیم مذاکره کننده را اکنون شیر محمد عباس استانگزی به عهده دارد. روزنامه میسا در سرخط نخستش نوشته است که ملا عبدالغنی برادر در یک طیاره ویژه به قطر رسیده است. این روزنامه نوشته است که تاکنون سفر ملا برادر به قطر از سوی طالبان تایید نشده، اما برخی منابع گفتند که وی در یک طیاره ویژه از اسلام آباد به دوحه مرکز قطر رسیده است. روزنامه به نقل از منابع نزدیک طالبان در مورد نشست میان آمریکا و طالبان که قرار است امروز برگزار شود نوشته است که در جریان این مذاکرات روی چگونگی آغاز گفتگوهای بین الافغانی و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بحث خواهد شد. روزنامه دنیا می نویسد که ممکن در دوره پنجم مذاکرات میان طالبان و زلمه خلیلزاد روی برخی مسائل مهم توافق گردد. این روزنامه به نقل از برخی منابع مهم طالبان نوشته است که در این نشست روی مسائل توافق خواهد شد که در نشست های قبلی از سوی طالبان و زلمه خلیلزاد مطرح شده است. روزنامه در ادامه به نقل از همین منابع نوشته که پس از این نشست در دور بعدی روی آتش بس، تبادله زندانیان و موضوع لستسیاد تصمیم گرفته خواهد شد. اما روزنامه این را نیز نوشته که به شماری از رهبران طالبان اجازه سفر به قطر داده نشده است. بنابراین در این نشست تمرکز مذاکرات به جای تصمیم گیری رسیدن به یک تفاهم خواهد بود. اما روزنامه نیز در مطلب نوشته که سفارت آمریکا در کابل به رئیس شورای عالی صلح در مورد نشست قطر معلومات داده است. هرچند روزنامه در مورد این معلومات جزئیات مفصلی ارائه نکرده است، اما گفته که میان دو طرف روی هماهنگی بیشتر در مورد تلاش‌های صلح، پیشرفت‌ها در زمینه و در مورد لوی جرگه مشورتی صلح بحث شده است. و روزنامه آرمان ملی با اشاره به پیشرفت‌های اخیر صلح بر حکومت انتقاد نموده که تاکنون نتوانسته در نشست‌های صلح به حیث میهمان و یا حتی ناظر اشتراک داشته باشد. روزنامه در ادامه این پرسش را مطرح نموده است، در حالی که قدرت‌های جهان روی مسائل مهم افغانستان با طالبان صحبت می‌کنند، پس چطور ممکن است در مورد صلح خطوط سیاه و سفید تعیین شود؟ روزنامه در ادامه پیشنهاد کرده که حکومت افغانستان باید گام‌هایی را بردارد تا روند صلح را ملی کرده و آن را از تسلط کشورهای بیرونی و همسایه‌ها بیرون سازد.
یک و 30 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را میشنویم، ولی قبل از آن همکارم جاوید نعیمی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
قطر امروز میزبان پنجمین دور گفتگوها میان طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان است. محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید هدف از برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح رسیدن به اجماع ملی برای صلح است. قماندانی امنیه ولایت کندوز از بازداشت حدود 400 تن به اتهام جرایم جنایی در جریان امسال خبر میدهد. کماندوهای بنگلادشی مرد را که قصد ربودن یک طیاره مسافربری را داشت به ضرب گلوله کشتند. در نتیجه درگیری در منطقه کشمیر تحت اداره هند دو نیروی امنیتی و 3 تندرو مسلح کشته شدند. و 91 جشنواره اهدای جوایز اسکار دیشب در هالیوود امریکا با بیشترین جایزه ها برای فیلم های گرین بوک، بوهمیان رپسودی، بلک پانتر و روما پایان یافت.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شنوندگان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داشت. از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم و به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام خاص هفتوار رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من. این بخش پروگرام را همکارم نظیفه محبوبی تهیه کرده است.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. رئیس جمهور غنی سرانجام پس از انتقادهای فراوان، کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی را از سمتهایشان عزل کرد. حالا فهرست نامزدان کرسیهای کمیشنری و ریاست دارالانشاهای این کمیسیونها روی میز رئیس جمهور قرار دارد. ریاست جمهوری میگه که تا یک هفته دیگر نامزدان که نامهایشان از سوی احزاب و نهادهای جامعه مدنی بر انتخابات برای اونا فرستاده شده روشن خواهد شد، اما در آغاز گزارش را در پیوند به رخدادها یا پیامدهای اخیر انتخاباتی مشنویم و به ادامه برنامه باز میگردیم.
لوی سرندولی افغانستان میگوید که یک هیئت با صلاحیت برای بررسی دوسیه های کمیشنران عزل شده کمیسیون های انتخاباتی موظف شده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرندوالی روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این هیئت در حال حاضر مصروف جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم از نزد مردم و نهادهای کشفی و امنیتی است.
همکارای ما در حالت جمع‌آوری و اسناد و شواهد مدارک هستند. پلان تحقیقاتی جامع و فراگیر به خاطر بررسی موضوع آماده شده. هر زمانی که هیئت لازم می‌بیند تا از خود کمیشنرا و رؤسایشان هم تحقیق کنند، اونا را به پای تحقیق و به صفحه تحقیقات کشاندند.
رئیس جمهور غنی هفته گذشته قانون جدید انتخابات را بر اساس یک فرمان تقنینی توشیح کرد که بر اساس مواد آن کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی از وظایفشان برکنار شدند. آقای غنی همچنان دستور داده که کمیشنران عزل شده کمیسیون‌های انتخاباتی تا پایان روند انتخابات ولسی جرگه اجازه سفر به بیرون از افغانستان را ندارند و لوی سرندوالی موظف به بررسی دوسیه‌های آنان است. اما کمیشنران عزل شده کمیسیون‌های انتخاباتی با نشر اعلامیه مشترک تعدیل قانون انتخابات را خلاف قانون اساسی و برکناری خود را توطئه سیاسی خواندند. در این حال کبیر رنجبر از کارشناسان حقوقی میگوید که لوی سرندوالی باید بررسی‌های همه‌جانبه را در این زمینه انجام دهد.
شواهد موجودی سرندوالی
وی میگوید زمانی که اسناد وجود داشته باشد سرندوالی موظف است که بررسی های بی‌طرف و همه جانبه را انجام دهد و مشخص سازد که کی ها مرتکب جرم شده اند. انتخابات ولسی جرگه حدود 4 ماه پیش برگزار شد، اما به علت تقلب گسترده تا هنوز نیز نتایج نهایی و کامل آن اعلان نشده است. شماری از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه و نهادهای ناظر انتخابات کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را به تقلب و سوء استفاده از صلاحیت‌های کاری متهم کرده و خواهان تأمین عدالت در روند انتخابات شده اند.
ادامه برنامه خوش آمدید. پیشتر نهادهای ناظر، فعالان مدنی مربوط به انتخابات و گروه عدالت‌خواهی ولسی جرگه هم در پیوند به کمیشنران اقدام رئیس جمهور سودودن و در این باره باز هم اسناد را به لوی سرندوالی تقدیم کردن. اینا میگن که کمیسیون ها در زمان انتخابات ولسی جرگه به مرکز تبادل دلار تبدیل شده بود و از رئیس جمهور آله خواست از اینایی است که فساد پیشگان کمیسیون های انتخاباتی را به پای محاکمه بکشاند. حالا با این اتهام ها انتخابات ولسی جرگه را میشه مملو از تقلب خواندان، چه پس لرزه ها و پیامدان برکناری کمیشنران را در پی داشت که مدیران اصلی کل این روند بودند. اگر کمیشنران متهم محاکمه میشن، براستی مشروعیت انتخابات ولسی جرگه از میان نخواهد رفت. اینجا فهرست تازه نامزدان کرسی های کمیشنری کمیسیون های انتخاباتی و دارالانشاهای های این کمیسیون ها زیر دست رئیس جمهور است، چیزی که نگرانی های را به میان آورده. به این معنا که رئیس جمهور حالا خودش نیز از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است و احزاب در دو بُعد نگرانی هایشان را مطرح می کنند. میگن مبادا رئیس جمهور از بهر کنار زدن رقیب های سیاسی اش از صحنه انتخابات ریاست جمهوری فهرست نامزدان کرسی های کمیسیون های انتخاباتی را رد بکند تا افراد خودش را در کمیسیون ها بر انتخابات پیشرو جابجا بسازد. نگرانی دیگری که اینجا مطرح است، احزاب نیز بر کرسی های انتخابات نامزدان خودشان را دارند و سوی دیگر در انتخابات ریاست جمهوری این احزاب یک نامزد هم معرفی کردند. سرانجام میگن که مبادا بازم از طرف رئیس جمهور اینا به چالش برن. سرانجام براستی رئیس جمهور با این فهرست چه برخورد خواهد کرد؟ اگر حالا پرسش دیگری مطرح شود که قانون انتخابات در پیوند به گزینش کمیشنران چی میگوید؟ من نظیفه محبوبی همین موضوعات و بیشتر از این را با مهمانانم هر یک فضل غنی حقمل عضو دفتر رسانه های حزب اسلامی و حبیب رحمان ننگ را به نمایندگی از نهادهای ناظر دعوت کردیم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. در آغاز میخوایم از آقای حقمل بپرسم که شما فهرست را ترتیب کردین. ما میخوایم بپرسم که کمیشنرها این فهرست در ریاست جمهوری رسیده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جناب ننگ صاحب و شنوندگان رادیو آزادی. بله، حزب اسلامی افغانستان در مورد یک شخصی که کاملا بی‌طرف باشه و مورد قبول حزب اسلامی باشه و اون شخص مورد نظر خود را معرفی کرده. خواست ما هم این بود که وقتی ما کمیسیون جدیدی را تشکیل میدهیم باید کمیسیونی باشه که برای هم تمام جناها قابل قبول باشه، اگر احزاب سیاسی است یا نهادهای مدنی است یا حکومت است یا دیگر ناظرین است، به توافق تمام احزاب و توافق تمام کاندیدا اتو یک کمیسیون را تشکیل بدیم که این کشور از بحران بکشه. امیدواری ما این است که دیگر احزاب سیاسی هم به این تمرکز داشته باشه که یک کمیسیون بهتره و متحد به ارزش‌های ملی و اسلامی باشه.
تشکر آقای حقمل. ما می‌خوایم از جناب ننگ صاحب بپرسم شما چه باور دارین این بار چقدر مردم باید خوشبین باشن حداقل به اعضای تازه‌ای که در کمیسیون ها گزینش میشن به اسم کمیشنر؟
ما تا جایی که فکر میکنم اصلا خوشبینی مردم افغانستان خود هر مرحله مردم خوشبین میباشه، ولی بالاخره نتایجش خوب نمیباشن. چیزی که برای ما مهم است این شفافیت پروسه است. اگر پروسه به شکل شفاف هم جامعه مدنی هم احزاب سیاسی هم اشخاص و افراد که واجد شرایط باشه و به حفظ بی‌طرفی کامل اینا اشخاص و افراد به بستهای کمیشنرهای کمیسیونهای انتخاباتی معرفی بکنن، یک بحث ای است. بحث دومی است که از خود کاندیدای ریاست جمهوری هم، چون اینجا بیشترین صلاحیتی که داده شده برای کاندیدای ریاست جمهوری داده شده. شما یقین کنید یکی از روزا می یک کاندیدا ما دیدم امرایشان در یک جای در یک مجلس گفتم که نمیتو یک وضعیت است، گفت که اگر ما خبر می بودیم یک ده نفر کاندید میکردیم، یک ده نفر کاندید میکردیم و حداقل ما میتونستیم به گروپ خوب رای بدیم و بالاخره یک تیم خوب را تشکیل میکردیم.
یعنی حداقل نگرانی وجود داره که اگر
دقیقاً یک موضوعی است که اینجا دو مشکلی که کلان که وجود داره. یک مشکلی است که وقتی که یک کسی که از حزب معرفی میشه اون مجبور است که امو اگر حزبی نباشه امو گرایش شاید برای امو حزب به معنا یک تمایل به حزبی اونجا داشته باشه یک مسئله است، طبعا او هم یک پر تشویش است. موضوع دیگه هی است که وقتی که یک کاندید رای میتن یک دفعه اون آدم مجبور هستن که اونجا به حزب تعهد بدن و بعد از اینکه میاین اینجا به یک کاندید تعهد میدن، کاملا اینجا یک مشکل بسیار جدی برمیخوره. اینجا توقع ما از نمی اشخاص که امو احزاب و جریانات و نهادهایی که امو برای کمیشنری کسار معرفی میکنه اینا باید به طرفی خود حفظ بکنه، اشخاص و افراد معرفی بکنن، چون کمیسیون انتخابات ما هم یک چند ما عملا اونجا کار کردیم، ما دیدیم تا که تعهد کلی در وجود یک شخص نباشه نمیتونه از نمی مرحله تیر شوه. اینجاست که ما اشخاص و افراد را کار داریم که امو اصلاحات که ما میگیم اصلاحات با اشخاص و افراد میشه. وقتی که خود آدم دوز نباشه دیگران هم برای دوزی نمیمانه. اینجاست که ما شما اگر در این مقطع زمانی که برای ما شما هست امی صلاحیتایی که فزن احزاب سیاسی جامعه مدنی است در پالوی ازی کاندیدا هست، اگر اینا به کمال بی‌طرفی اینا بتونن اشخاص و افراد شایسته را مطابق با امو ماده 12 قانون انتخابات معرفی بکنه و بعد از او اینا انتخابشان امو 14 نفر که هر کاندید که رای میتن و هم بسیار به دقت هر شخص یک نفر را ببینن، امرایشان ملاقات بکنن، ظرفیتش و بعد از او یک پس منظرش هم ببینن که واقعا این در گذشته ها چی کارا را انجام داده، آیا واقعا یک شخصی بی‌طرف است. یعنی ببینن بیشترین بی‌اعتمادسازی که دمی گذشته ها به وجود آمد از طریق احزاب سیاسی و جامعه مدنی بود، چون امی کمیشنرهای گذشته هم اینا یک ارتباط نزدیک با جامعه مدنی و احزاب سیاسی نداشت، همیش تقابل قرار می گرفتن، حتی می گفتن که احزاب چی کده و احزاب در افغانستان نیست، بالاخره احزاب هم در مقابل از اونا.
حزب اسلامی هم حداقل به عنوان حزب اینا نامزدانشون را دارن معرفی کردن، تمام احزاب یا ناظرین و همه فعالان مدنی مربوط انتخابات. من می خواهم بپرسم که این نگرانی پیشتان وجود داره که نامزد خودشون را دارن حزب اسلامی؟
ببینید قانون سر ما قبل از اینکه اینجا بیایم صحبت کنیم ما با اقمال سب دمی لابی
خوب است که واضح‌تر صحبت کنیم،
لابی شما هم صحبت کردیم، گفتن که ما این همی قسم گفت یک کسی را معرفی کردیم. وقتی که یک کسی را ما باید بفهم مردم بفهم که حزبی هست، ما نشست و برخواست ما با امو حزب هست، حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، به هر کسی که باشه، که ما از هر طریق بریم باز امو تابع امو حزب میخوره. ما توقع ما از احزاب ای است که باید اشخاص و افراد را معرفی بکنن که اعتماد مردم افغانستان باشه، فاسد نباشه، باز میگم گذشتهش خوب داشته باشه و از مدیریت قوی برخوردار بشه، حداقل در بخش انتخابات بفهمن که انتخابات چی هست.
اگر به خاطر این مسئله که شما اشاره میکنین که افراد بی‌طرفه معرفی بکنن، اگر کارکرد نهادهای جامعه مدنی مربوط انتخابات یا حداقل احزاب به ویژه احزاب ببینیم در گذشته، اینا بیشتر فکر میکنین به نفع خودشان کار کرده بودن، پیشینشان اگر پس منظرشان ببینیم پیشنگاه داشته باشیم به کارکردهای از اینا.
خب اینو قبول میکنم که طبعا احزاب زی نفس احزاب می احزاب فعلا که احزابی که در قدرت نباشه او خودش جامعه مدنی هست، ولی وقتی که در قدرت رسید او به خاطر گرفتن قدرت مبارزه میکنه. ولی ما حد یقل توقع ما دینامی مقتی زمانی امو اشخاص و افرادی که سهم داره برای معرفی مدیرای کمیسیون‌های انتخاباتی، اینا باید اشخاص و افراد معرفی کنه که بی‌طرف باشه.
تشکر آقای حقمل، نگرانی ها وجود داره چیزی که آقای ننگ به او اشاره میکنن. شما در این زمان که نامزد برای ریاست جمهوری دارین به عنوان کمیشنر عضو هم معرفی کردین یک نامزد، این نگرانی ها رو شما چگونه پاسخ میدین؟ حداقل این بی‌طرفی ها.
من مخالف از این نگرانی ها هستم به این دلیل که وقت ما متاسفانه در افغانستان نام احزاب گرفته میشه، مردم یک منفی فکر میکنن، ولی در اصل اینطور نیست. ما احزاب در افغانستان داریم که او متحد به ارزش‌های ملی و اسلامی است.
اینا و... چطور به مردم ثابت میسازین؟ چون شما از یک طرف نامزدتون ندارین و یک طرف حداقل بر رسمتای کمیشنری شما عضویت شه.
خب احزاب ببینن، ما اینجا به نمایندگی همه احزاب گپ نمیزنیم، ولی احزابی هست که اونا هدفشان استقلالیت افغانستان است، پیشرفت افغانستان است، آزادی افغانستان است. از جنگ بریم به طرف صلح.
در بس گزینش کمیشنرها چون حداقل این نگرانی پیش مردم وجود داره.
خب
اینم پاسخ شما برای این چی؟
ببینن این
معرفو شود حداقل این نگرانی.
این نگرانی هم وجود داره که حکومت هم مستقل نیست، حکومت هم در پروسه انتخابات مداخله میکنن. شما موارد زیادی را دیدین در انتخابات گذشته که حکومت استقلالیت خود حفظ نکرده بود، کمیسیون انتخابات مستقل نبود، کمیسیون انتخابات هم به توافق ارگ و ریاست جمهوری تشکیل شده بود. این نگرانی های حال هم وجود داره، قبلا هم وجود داشت. تشویش ما در آینده هم همین است که مداخلات شاید صورت بگیره در امور انتخابات، متخصص باشه تا بتانیم کشور از بحران بکشیم. انتخابات باید وسیله حل بحران کشور شود، نه اینکه مشکلات افزایش پیدا بکنه دیگه. شخصا ما حزب اسلامی به این باور هستیم که هم در کمیسیون انتخابات اصلاحات صورت بگیره و هم در سیستم انتخابات.
آقای حقمل، شما اشاره کردین که در انتخابات بیشتر هم رئیس جمهور بی‌طرف نبوده، حالا شما هم برای کرسی کمیشنری نامزد را معرفی کردین تماما عذاب. من می‌خوام بپرسم نگرانی شما به واقعیت چی است که
اگر امی صلاحیت برای رئیس جمهور داده شوه، فکر نکنم که او بی‌طرفانه قضاوت بکنه، ولی فکر میکنم که این صلاحیت برای نامزدا داده شده که اینا باید در بین خود به تفاهم برسن، یعنی از امی جمعی که معرفی میشه.
بیشتر آقای ننگ دقیقاً در اینجا اشاره کردن که میشه. خب وقت صلاحیت‌ها برای نامزدا داده شده، بازم نگرانی وجود داره که اینا افراد را گزینش مبادا بکنن که به نفع خودشان در کمیسیون بازم کار بکنن.
چون شخص رئیس جمهور کاندید است در انتخابات ریاست جمهوری، او حتما فیصله میکنه که به نفع خودش تمام شوه. خواستار این بودیم که هر کمیسیونی که تشکیل میشه باید با توافق احزاب سیاسی و کاندیدای ریاست جمهوری و نهادهای ناظر.
تشکر. آقای ننگ، براستی چقدر نگرانی های احزاب بجا است؟ چیزی که آقای حقمل به اشاره میکنه، در این زمان یک طرف شما نگرانی کردین که نامزدها صلاحیتاش بیشتر است، مبادا افراد را طرف سلیقه خودشان از گزینش بکنن به عنوان کمیشنر، یا این طرف رئیس جمهور که حالا خودش هم نامزد است و فهرست زیر دستش است.
دقیقاً، اصلا رئیس جمهور هم بسیار صلاحیت‌ها داره اینجا. فرضاً اما دفتر رئیس جمهور اگر یک شخصی را متهم کنه که حزبی است، این سابقه فرضاً در ادارات دولتی کار کرده، میگن که فساد کرده یک جای، واضحاً این را پس مسترد میکنه. یکی مسترد کرد، او حزب پس حق نداره مطابق قانون که باز شخص دیگه معرفی کنه، چون اونجا فرصتی وجود نداره. این خودش هم یک صلاحیت بسیار کلان برای حکومت هم داده شده. اگر یک حزب هم در این مورد کوشش کنن که اشخاص و افراد بیاره، فرضاً در آینده سیستم سی ان تی وی را برای سیستم ام دی آر پی آر به هر سیستمی که میخواین که تبدیل بکنن، قانون تغییر بدن، این حقشان هست. ولی اینجا جایی که ما شما این نمیالی صحبت میکنیم افغانستان قسمی است که مردم سوء استفاده میکنن.
اما کار کلا برمیگرده و در نهایت به کمیسیون که باید اونجا بیشتر کمیشنرای صادق باید باشه.
دقیقاً ما میگیم که وقتی که اونجا اشخاص و افراد بی‌طرف باشن، همه مردم افغانستان، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، حکومت، همه چیز به یک چشم ببینن، ببینن که امی همه نور چشم. هر کسی که رأی آوردن ما رأی حفاظت میکنم، امانتدار از او هستم، میخوام که اونا برن پارلمان، برن ریاست جمهوری. در این زمانی که ما شما قرار داریم، اشخاص و افراد کمیشنرای قوی، توانمند و با ظرفیت در کمیسیون ها نره، یادتان باشه که می 18 کاندید باز حکومت وحدت ملی را خاط جور کردن. باز فکر نکنم که او جانگیری باز بیای او اینجا کدام چیز، باز میگن که این وزارت از ماست، وزارت از ماست. باز فکر میکنم سر حکومت چور خواهد شد. ولی امی زمانی که ما قرار داریم بهترین زمان است، فرصت است. ما هم از کاندیدا، هم از حکومت و هم از احزاب سیاسی خواهان عزیز هستم که اشخاص، افراد، مدیر، مدبر قوی و با ظرفیت و حداقل ارزش‌های ملی را که ارزش بده، این تو اشخاص افراد اونجا بره، حداقل بتانن امی وضعیت بکش.
بسیار تشکر آقای اقمل. ببین ما از شما بپرسم کدام شرایط حداقل شما در نظر گرفتین برای نامزدایی که معرفی شد؟
خوش شرایطشان واضح بودن. تا قانون در تعدیل برش اشاره شده که با کدام شرایط باید اینا کدام شرایط داشته باشن. ما هم تاکید مایی بود که یک شخص باشه که او ارزش های ملی و اسلامی متحد باشه، متخصص باشه، درجه تحصیلش بالا باشه و تجربه داشته باشه در مدیریت در انتخابات. ما به این معیارها تاکید داشتیم و خوشبختانه تو افراد از اسلامی بسیار زیاد
نام برده شوه پیش شما این فهرست خوب بوده. در کل تمام اعضایی که فرستاده شد در قلب پیش شما خوب بوده.
متاسفانه که فهرستش هم ما دریافت نکردیم تا هنوز. این فهرست فقط ما مو شخص
شما در گزینش فرد خود دخالت داشتین.
ببینن این حق برای احزاب داده شده بود شما که اینا باید معرفی کنن یک نفره. این حقشان بود و ولی حزب اسلامی به این باور بود که کسایی را باید معرفی کنیم که او بتانه مدیریت کنه این پروسه را
با بحران کشیده نشه. شما یک نامزد معرفی کردین؟
بدون شک این حق برای ما داده شده بود. ما نامزد خودم معرفی کردیم.
خب اون ویژگیایی که قانون اساسی گفته، قانون انتخابات گفته یا قانون تعدیل شده تازه در نظر گرفته شده.
بدون شک ما مطابق همون تعدیلاتی که در قانون اساسی آمده، همون شرایطی که برای همون فرد ذکر شده، مطابق همون افراد برش همون شخص برش معرفی کردیم.
چه وقتی اینا معرفی میشن؟
اینا شاید در 2-3 روز دیگه چی شون، نهایی شون همین پروسه.
فکر میکنین که تاخیر در این نخواهد آمد؟ حداقل زیر دست رئیس جمهور است.
فکر نکنم که در این تأخیر بیاد، چون امی پروسه در حال تکمیل شدن است. تمام احزاب نمایندگان خودم معرفی کردن، نهادهای ناظر هم در حال معرفی کردن است نمایندشان. این روند است پیش میره، ببینیم که نتیجهش بالاخره چی میشه. ولی نگرانی ما هست در این مورد که شاید این پروسه شفافیت نداشته باشه و حکومت یک بار دیگه در این مداخله بکنه.
حالا اگر شما همین نگرانی را دارین، آقای ننگ هم همین اشاره را میکنم، همین پرس با این مداخله ها یا حداقل این نگرانی هایی که پیش شما وجود داره، فکر میکنین که ما به کدام مسیر در حرکت خواهد بودیم؟
اول خو با موجودیت همین سیستم فعلی انتخاباتی ما به طرف یک انتخابات سالم نمیریم، چون همین سیستم فعلی انتخابات یک سیستم پاسخگوی نیست. شاید باز هم نتایجش به بحران و به چالش کشیده شود. یک دوم، اگر حکومت به طرفی خود حفظ نکنه و در پروسه انتخابات مداخله کنه، یک چالش دیگه است.
چگونه شما از این مداخله ها میتونین جلوگیری کنین؟ حداقل عذاب اینا
ببینن امی تعدیلاتی که در قانون انتخابات آمده باعث فشارهای احزاب سیاسی بوده که اینا تاکید داشتن که در قانون باید تعدیلات وجود بیاد. بالاخره حکومت هم مجبور شد که به پاسخ عذاب پاسخ مثبت بده، ولی یک تغییرات نسبی است، تغییرات کلی نیست. در آینده هم اگر احزاب سیاسی متحد شوند و فشارهای را وارد بکنند به حکومت، میشه که اونا به طرفی خود حفظ بکنند، ولی به شرط از اینکه احزاب سیاسی و نهادهای ناظر در کل اینا به خاطر منافع ملی کشور دست به دست هم بتن و بالای حکومت فشار بیارن که در این پروسه انتخابات مداخله نکنند.
آقای حقمل، چیزی که آقای ننگ اشاره کرد، اگر شما فهرست حالا فرستاده این برای رئیس جمهور، خب طبعا رئیس جمهور هم یکی از نامزدها است و در تلاش از است که پیشتاز باشه از رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری. مبادا اگر در فهرست تغییرات آورده میشه یا رد میشه، شما چانس دیگه ندارین که نامزد دیگه معرفی بکنین. اونجا باز شما چه تصمیم میگیرین؟
خب ما خواهان از این نیستیم که حتما باید امو شخصی که ما معرفی کردیم او در کمیسیون حتما باید بیه. ما خواهان از این هستیم که کمیسیون بی‌طرف باید تشکیل شود. مهم برای ما این است که چطور یک کمیسیون مستقل، یک کمیسیون مدیر که بتانه که امی پروسه را به شکل درست رهبری کنه، بتانه که حق به حقدار خود بسپاره. ما تو یک کمیسیون میخواهیم. اگر این کمیسیون از هر کس ساخته میشه ما مخالف از این نیستیم، ولی کمیسیون باشه که مستقل باشه، استقلالیت خود را حفظ کنه و با یک گروه خاص و با یک تنظیم خاص و با حکومت ارتباط نداشته باشه.
تشکر. آقای ننگ، شما بیشتر کمیسیون‌های انتخاباتی به بازار تبادله دلار حداقل تشبیه شد یا معرفی شدن، تعبیر شدن. حالا رئیس جمهور کمیشنرها را تغییر داد. این کمیشنران تازه که میایه، شما چی باور دارین واقعا اینا صادقانه بتونن کار بکنن؟ و اگر بازم یا مثل کمیشنرهای گذشته دستشان به فساد چیزی که متهم هستن آلوده میشه، انتخابات آینده چگونه خواهد بود با این وضعیت؟
ما نگفتم به بازار دلار
بیشتر، اما تعریف های دیگر احزاب و چهره های سیاسی داشتن.
خب ما فکر میکنم چون امی قانونم که تعدیل شدم، یکی دلایلش اینمی است که اشخاص و افراد باوری باید دکن.
خب بیشتر باورها بر از این بوده که حداقل رئیس جمهور اگر این کار کرده، از یک طرف که در تلاش اصلاحات بوده، از طرف دیگه در تلاش گزینش افراد خودش بره.
ما بردون در کمیسیون امی قانونی که در کمیشنره که عزل شدن مطابق از او که قانون اینا آمده بودن، وقت که تعدیل شد، یک تشویش مایی بود که اما اصلاحات با اشخاص و افراد نمید تا که سیستم اصلاح نشه، تا که یک میکانیزم خوب را برای کمیسیون انتخابات ایجاد نشه. این که ایجاد میکنه اشخاص و افراد بی‌طرف و اشخاص و افراد مدیر و همچنان اشخاص و افراد باشه که ارزش های ملی برشان اولیت قرار بده. یعنی از هر چی قدر ارزش ملی را بسیار زیاد ارزش بدن. اگر این تو اشخاص و افراد برن، میتونن همی وضعیت تغییر بدن در داخل نهادهای انتخاباتی. ولی این هم یک زمان طولانی کار داره. حد اقل 2 سال کار داره که سریزی کار شوه، همی نهادی که به اعتبار ساخته شده اعتبار خود پس ایاده کنن و یک نهاد معتبر ساخته شود. یک موضوع. موضوع دوم هی است که ببینین امین نهادهای انتخاباتی هر وقت که بی‌اعتبار شده، ای از دست احزاب سیاسی و جامعه مدنی بی‌اعتبار شد. این دفعه هم یکی از اینه، چون اینی دو جریانی که هستن اینا بالای تمام کارهای کمیسیون‌های انتخاباتی نظارت دارن. یافته‌های از اونها طبعا نگران کننده میباشه و مردم افغانستان بالای اونها باور میکنن. اگر این یک زمینه سازی تنگاتنگی بین احزاب سیاسی و جامعه مدنی که شرکای انتخابات هستند اینا ایجاد بکنن، مکانیزما را بسازن، مشوره های از اینا را قبول بکنن و یک تیم باشه که حد اقل شنونده باشه و او چیزی که میشنوه او را در عمل پیاده بکنن، خوبی ها را تفکیک کنه از بدی ها، امی خوبی ها را تطبیق بکنن برای ارزش های ملی و ارزش های دموکراسی. اینجاست که ما میتونیم از این وضعیت برایم. اگر ببینید تنها با امی مدیرای جدیدی که میه، تنها برشان یک چالش بزرگی نیست که انتخابات ریاست جمهوری برگزار میکنه شورای ولایتی و ولسوالی، یک چالش بزرگی که او نتایج نهایی امی 15 ولایت باقی مانده هست. آیا اینی مسئولیت اینا میپذیره که اینی را نهایی بکنن یا نه؟ آیا حکومت سرشان حق داره؟ قانونا هیچ حکومت سرشان حق نداره که نهایی بکنه. او اشخاص و افرادی که مطابق قانون اونا صلاحیت داشتن که اونا را باید نهایی میکردن و بعد از او باید قانون تعدیل میشدن، ولی متاسفانه حکومت خیلی عجلانه یک تصمیم گرفتن. چون ما کاملا موافق به این تصمیم نیستم. یک مثلا موضوع دوم هی است که اگر باز هم امی اشخاص و افراد می یک دفعه خامو اشخاص و افرادی که در امی 15 ولایت که مانده سری از او اگر خدا نخواسته یک فساد دیگه ایجاد شد، بس چطور میشه؟ این مسئولیت که میگیرن. بس دوم یست اگر امو 18 ولایت که اعتبارنامه گرفته، امو باورلی گرفته و میرن به وثیقه گرفته به پارلمان داخل میشه، اگر یک مروری به اونا داشته باشه، در بسیاری جایا و شکایتای بسیار قوی و جدی حد یقل اسنادای هستن که فعلا به سرنوالی رفته خیلی مستند است، اگر بالای اونا صحبت میشه، اینجا اگر یک فساد باز به وجود میاد، باز چطور میشه؟ این بحثای هستن که این چالشای هستن برابری آینده کمیسیون انتخاباتی پیش رویشان هست. ما باز اگر اشخاص و افراد پاک باشه، اعتبار مردما الانی بگوین بیان تمام مردمی که در دمی نهادهایی که در این مورد مرور میکنیم به تمام پروسه انتخابات پارلمانی از الف تا یا
بیاین
نظارت کنن که بسیار بی‌طرفانه قضاوتش هم به طرفانه باشه. جامعه مدنی احزاب سیاسی کاملا بپذیرن که واقعا امی کاری که انجام میتا این کار واقعی هست. اینجا دو چیز میشه، یک اعتبار نهاد بالا میشه، دوم مردم بالای اینمی کمیشنرای جدید امی مدیر جدید باور میکنه. توقع ما از احزاب سیاسی، جامعه مدنی و همچنان از خود حکومت در گزینش کمیشنرای جدید خیلی دقت شه. کاندیدار توقع ما این است که در رای دادن که روی که نه رای میتن دو روز بسیار دقت کنن، اشخاص برن که حداقل
ما میخوایم بپرسیم ما تا انتخابات ریاست جمهوری چه فاصله داریم؟
انتخابات ریاست جمهوری ما شما در 29 چیز است، سرطان است، حمل هود، حمل سور، جوزا، سرطان.
تا این وقت کمیشنرها جابجا میشن، آیا میتونن کارا رو به پیش برن اون طرف که پارلمان ما ناتمام است؟
یک بهترین چانسی که برای کمیشنرای آینده هست او ای است که اینا میتونن مجددن تقسیم اوقات ریاست جمهوری را مجددن اعلان بکن. کاملا وقت است برشان، 120 روز مانده. ولی یک چیزی که بسیار نگران کننده هست، دو چیز است در تعدیل قانون انتخابات. یکی مسئله امدیار است که احزاب سیاسی اینا را سر حکومت قبول کردن، این را در پرمان آوردن که این را باید اطرح باید در یک ماه عملی شد. یک موضوع دیگه ای است که امی لیست بایومتریک رای دهنده است، اینی کاملا برای از لحاظ تکنیکی کاملا عملی نیست. این یک چالش بزرگ برای مدیره جدید کمیسیون انتخاباتی است
و بازم انتخابات مثل ولسی جر و چالش خواهد بود.
ممکن.
بسیار تشکر.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در قضیه هست میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا آنجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.